بیش از 1000 نفر از مقامات سابق به کابل بازگشتند. همکار ما زهرا سلطانی در گزارش خود این موضوع را بیشتر بررسی کرده است.
حمدالله وسیق سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان میگوید از ایجاد کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان نشستی را بر رهبری شهاب الدین دلاور برگزار کرده و در این نشست درباره بازگشت شخصیت‌های افغان و تأمین امنیت آنها بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. در این نشست همچنان بازگشت شخصیت‌های افغان برای پیشرفت کشور مهم خوانده شده و بر فراهم کردن فرصت‌های کاری برای آنها تاکید صورت گرفته است. از سوی هم حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید مولوی ذاکرالله ذاکر رئیس عمومی دفتر معاونیت سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با شماری از مسئولان حکومت پیشین که به کشور بازگشتند گفته است با روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان عفو عمومی اعلام شده و از هیچ فردی درباره وظایف و مسئولیت‌های گذشته‌اش سوال نخواهد شد. مولوی ذاکرالله ذاکر همچنان بین افراد کارد مسئولیت توزیع کرده و افغانستان را خانه مشترک همه افغان‌ها خوانده و زندگی با عزت را در کشور حق آنان دانسته است. در همین حال برخی از آگاهان امور سیاسی تاکید دارند که حکومت طالبان باید از ظرفیت شخصیت‌های بازگشته به کشور در بخش‌های گوناگون استفاده کند.
عفو عمومی باید تطبیق شود و شخصیت‌هایی که در خارج از کشور هستند، گناه شخصیت هستند، دوباره باز می‌گردند به وطن و صادق هستند، فساد پیشه نیستند. نه تنها که بودنشان در افغانستان خوب بهتر است، بلکه از وجود از اونا باید در حکومت داری خوب استفاده شود.
خوب است که ما یک وضعیت را در کشور بیاریم تا بدون از اینکه کسی را دعوت بتیم، حق مسلمشان است که در افغانستان زندگی کنند. اگر کسی مشکل داره شاید اونها نرانه، اما بسیاری از افغانها خواهش دارن که با وطن برگردن و در کشور خودش زندگی نمایند.
با تمام شخصیت های سیاسی و فرهنگی افغانستان سرفرازی که در زمان جمهوریت یا سایر دوره ها در افغانستان مظهر خدمت شده و در سرتاسر دنیا تعدادشان بیشتر از هزاران تن میباشد، با آنها نیز تماس گرفتم. آنها را به افغانستان دعوت نمودم، نه تنها اینکه به افغانستان دعوت بکنم، بلکه از تجارب انداخته ها و اندیشه های بسیار مبتکرانه و وطن دوستانه ایشان در قسمت رشد و تعالی افغانستان و بازسازی افغانستان استفاده بکنم.
این در حالی است که مسئولان حکومت طالبان در طی بیش از 3 سال گذشته همواره از شخصیت‌ها و مقام‌های پیشین افغانستان که در بیرون از افغانستان به سر می‌برند خواستند تا به کشور بازگردند و زندگی عادی خود را در وطن ادامه دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مجید مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان بر تعهد خود برای پیشرفت هرچه بیشتر فوتسال افغانستان تاکید کرد و گفت تیم فوتسال افغانستان توان درخشش در آسیا و جهان را دارد. مجید مرتضایی در مراسم رسمی تمدید قرارداد سرمربیگری تیم ملی فوتسال افغانستان گفت ما برای پیشرفت توقف نخواهیم کرد. هدف ما این است که فوتسال افغانستان حداقل چند رده دیگر در آسیا و جهان صعود کند. بازم در باره فوتسال افغانستان، تیم ملی فوتسال افغانستان گزارش شده که در مسابقات 4 جانبه برزیل شرکت می کند. افغانستان، ایران، برزیل و گرینلند به عنوان 4 تیم نهایی در مسابقات 4 جانبه برزیل حضور خواهند داشت. این مسابقات در روزهای 13 تا 19 اوت سال روان برگزار می شود. خبر دیگر این که همزمان با 40 سال تأسیس مؤسسه خیریه سید الشهدا، شفاخانه در هرات تأسیس شده که گفته میشه از مجهزترین شفاخانه های هرات میباشه. همکار ما فیض احمد محمدی در گزارش خود به این موضوع پرداخته.
در افغانستان یکی از سنت‌های پسندیده و ارزشمند که بویژه در بین مردم ولایت‌های مختلف مرسوم است، احداث مراکز آموزشی، مساجد و پروژه‌های آمال منفع است. مردم افغانستان بخشی از دارایی‌های خود را برای ایجاد این بناهای خیریه کنار می‌گذارند تا در خدمت عموم مردم قرار گیرند. در این راستا، هرات به عنوان یک از ولایت‌های بزرگ افغانستان شاهد احداث پروژه‌های مختلفی است که بسیاری از این پروژه‌ها به ساخت مدارس، مساجد و دیگر بناهای خیریه اختصاص دارد. یک از این پروژه‌های مهم احداث شفاخانه پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم در هرات است که توسط مؤسسه خیریه سید شهدا علیه السلام با کمک‌های مردمی راه اندازی شده است. دکتر سید ناصر حسینی مسئول شفاخانه پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم در هرات در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت در کنار سایر امور خیریه احداث این مرکز درمانی و بهداشتی به منظور کمک بیشتر به مردم به ویژه افراد نیازمند اهمیت ویژه‌ای دارد.
خیرین مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام هم یک باب شفاخانه که در جاده بهارستان و نهایت شرقی و قرار داره ساختن و به بهره برداری رسیده، فقط مسائل جوازی و در حال جریان، انشاءالله به زودی زود خدا هم توفیق بده جواز هم عقد خواهد شد.
این شفاخانه در زمینی به مساحت 1100 متر مربع احداث شده و شامل بخش‌های مختلفی برای ارائه خدمات پزشکی و درمانی به مردم است. دکتر حسینی اشاره کرد که همکنون 4 بخش از این شفاخانه تجهیز شده و آماده خدمت رسانی به مردم می باشد.
این شفاخانه در 4 طبقه اعمار شده. 4 بخش فعلا مد نظر گرفته شده که قابل ارتقاء بخش ها شامل داخله، اطفال، جراحی عمومی و نسای ولدی. بخش های فرعی و شامل رادیوگرافی، سونوگرافی، بخش معاینات لابراتواری و همچنین بخش داروخانه در شفاخانه مد نظر گرفته شده.
یک از ویژگی های مهم این مرکز تجهیزات مدرن و استاندارد آن است که شامل آزمایشگاه ها، اتاق های عمل و بخش های درمانی مجهز به تکنولوژی روز دنیا می شود. در این مرکز درمانی از بهترین کادرهای درمانی و متخصصان پزشکی بهره برداری شده تا خدمات درمانی با کیفیت بالا به بیماران ارائه شود.
شفاخانه مذکور جزء معدود شفاخانه های در هرات که به صورت معیاری از اون ابتدا به نام شفاخانه و حتی دیزاین و طراحی و شفاخانه ای، برخلاف بعضی از شفاخانه هایی که در منطقه وجود داره و اونا دیزاین و ابتدایی اینا و طراحی ابتدایی اینا و نقشه مهندسی شده اینا برای مقاصد تجاری بوده، مثلا مارکتی بوده یا منزل رهایشی بوده و اونا تبدیل کاربری دادن و به شفاخانه مبدل کردن.
هرات با جمعیت بالغ بر 5 میلیون نفر یک از ولایت‌های پرجمعیت افغانستان است و با توجه به تراکم بالای جمعیت و نیاز به خدمات بهداشتی، احداث چنین مراکز درمانی اهمیت زیادی دارد. احداث شفاخانه پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم در هرات نمونه ای از همدلی و حمایت مردم افغانستان برای رفع مشکلات بهداشتی و درمانی است. با توجه به اهمیت خدمات درمانی در بهبود وضعیت زندگی مردم و کاهش رنج‌ها و مشکلات آنان، مؤسسات خیریه و نهادهای مشابه نقش حیاتی در توسعه این بخش دارند. به نظر می رسد که این گونه پروژه ها نه تنها مشکلات بهداشتی مردم را حل می کند، بلکه می تواند به بهبود وضعیت کلی کشور و رفاه اجتماعی نیز کمک کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب دوستان، یک جهان تشکر و قدردانی از این که همراه ما بودید. حدوداً 30 دقیقه با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت و آخرین تحولات مربوط به افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را دعوت می‌کنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. در سایت رادیو دری تلاش میشه که آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها را پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان بارگذاری بکنن که انشالله بتونه به کارتان بیایه. آدرس سایت ما pars.ua/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد همیتان را به خدای مهربان می سپارم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی: مذاکره با آمریکا هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نیست. خطیب جمعه تهران: ترامپ آرزوی خود را درباره ایران به گور خواهد برد. و محکومیت اقدام آمریکا در اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفتند مذاکره با آمریکا هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نیست. جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز با فرمانده کل قوا دیدار کردند. این دیدار همزمان با دهه فجر و به مناسبت سالروز بیعت تاریخی جمعی از همافران با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 19 دلو سال 1357 طبق روال هر سال برگزار شد. امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تجربه بی حاصل حدود 2 سال مذاکره با آمریکا در دهه 90 و اقدام آمریکا در زیر پا گذاشتن همه تعهدات خود تاکید کردند تجربه برجام میگوید مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی از جمله دشواری های اقتصادی و معیشتی را حل نمی کند.
ما البته مشکلاتی داریم در داخل، کسی منکر وجود مشکلات در معیشت مردم، مشکلات فراوانی، همه تقریبا اغلب قشرهای مردم اطلاعاتی دارن، مشکلاتی دارن، لکن این مشکلات، اون چیزی که این مشکلات رو برطرف میکنه عامل داخلی است. داخلی عبارت است از همت مسئولان متحد و همراهی ملت متحد، یعنی همین چیزی که در راهپیمایی انشاءالله ملاحظه خواهید کرد، اتحاد مردم را. راهپیمایی 22 بهمن هر سال مظهر اتحاد ملی است در کشور ما. ملت بصیر و مسئولان خستگی ناپذیر، این است که مشکلات ما رو برطرف میکنه. مسئولان مشغولن، به الحمدلله کارهایی دارن میکنن و بنده بسیار امیدوار هستم که بتوانن همین دولت محترم بتوانه مشکلات معیشتی مردم رو لااقل کم کنه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی تجربه منفی دهه 90 و حدود 2 سال مذاکره با آمریکا و چند کشور دیگر را که منجر به انعقاد معاهده هسته‌ای شد دلیلی بر بی‌فایده بودن مذاکره با آمریکا خواندند و افزودند:
اولا مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور نداره. اینو باید ما درست بفهمیم. اینجور به ما بانه بود نکنن که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با اون دولت فلان مشکل یا فلان مشکل حل میشه. نه نه خیر، از با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه. دلیل تجربه. ما در دهه 90 نشستیم با آمریکا مذاکره کردیم حدود 2 سال، یک معاهده هم تشکیل شد. البته آمریکا تنها نبود، چند کشور دیگه هم بودن، لکن محور آمریکا بود، عمدتا آمریکا بود. دولت ما نشست مذاکره کرد، دولت اون روز رفتن آمدن نشستن برخواستن مذاکره کردن گفتگو کردن خندیدن دست دادن رفاقت کردن همه کار کردن، یه معاهده تشکیل شد. در این معاهده طرف ایرانی خیلی هم سخاوت به خرج داد، خیلی امتیاز داد به طرف مقابل، اما همون معاهده رو آمریکایی‌ها عمل نکردن. همین شخصی که حالا الان سر کاره این معاهده رو پاره کرد، گفت پاره میکنه و کرد، عمل نکرد. قبل از این که او بیاد هم همونهایی که این معاهده با اونها انجام گرفته بود به معاهده عمل نکردن. معاهده برای این بود که تحریم‌های آمریکا برداشته بشه، برداشته نشد. تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های آمریکا برداشته نشد. در مورد سازمان ملل هم یک استخوانی لای زخم گذاشتن که مثل تهدیدی همیشه بالا سر ایران وجود داشته باشه. این معاهده محصول مذاکره 2 سال به نظرم دو بیشتر و کمتر این مذاکره طول کشید. خب این تجربه است دیگه، از این تجربه استفاده کنیم. امتیاز دادیم، مذاکره کردیم، امتیاز دادیم، کوتاه آمدیم، اما نتیجه‌ای که مقصودمون بود به دست نیاوردیم. همین معاهده را هم با همه این نقص‌هایی که داشت طرف مقابل باز خراب کرد، نقض کرد، پاره کرد. با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به تقلای آمریکایی ها برای تغییر نقشه جهان گفتند این کار آنها هیچ گونه واقعیتی ندارد و فقط بر روی کاغذ است. البته آنها درباره ما هم نظر می دهند، حرف می زنند و تهدید می کنند. امام خامنه ای تاکید کردند اگر ما را تهدید کنند ما هم آنها را تهدید می کنیم. اگر تهدید خود را عملی کنند ما نیز تهدیدمان را عملی می کنیم و اگر به امنیت ملت ما تعرض کنند ما هم بدون تردید به امنیت آنها تعرض می کنیم. فرمانده کل قوا دفاع از ایران را سرلوحه کارها و تقویت ارتش را مهمترین وظیفه خواندند و افزودند ارتش باید از لحاظ نیروی انسانی، تسلیحات، آموزش، آمادگی‌های رزمی و دفاعی، رفع نقاط ضعف و آسیب‌های احتمالی، استمرار ابتکار و تولیدات نوآورانه روز به روز تقویت شود و ثابت کند که کارهای بسیار بزرگتری را هم می‌تواند انجام دهد. خطیب جمعه تهران تاکید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آرزوی خود را درباره ایران به گور خواهد برد. حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به رجزخوانی‌های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد ترامپ می‌ترساند و تهدید می‌کند که باید قدرت هسته‌ای، موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران را محدود کنیم، اما بداند همانطور که گذشتگان کور خواندند و این آرزو را به گور بردند وی نیز این آرزو را به گور خواهد برد. حجت الاسلام کاظم صدیقی افزود ملت ایران از ابتدا اعلام کرد که با هیچ کشوری سر جنگ نداریم و حتی یک گلوله هم شلیک نخواهیم کرد، اما اگر کشوری با ما تجاوز کند تا پای جان می ایستیم و دشمن را از کرده خود پشیمان خواهیم کرد. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی تاکید کرد مردم ایران همچون سالهای گذشته با میدان می آیند و مشت محکمی بر دهان دشمنان این مرز و بوم می زنند. حجت الاسلام صدیقی گفت مردم ایران با حضور دشمن شکن و بی سابقه خود نشان خواهند داد که ترامپ و رهروان او ناکام مانده و این بار نیز ناکامی سریع تر عاید آنها خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام دولت آمریکا در تحریم مجموعی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اتهام دخیل بودن در فروش نفت خام ایران را محکوم کرد و گفت این تحریم ها ناموجه و مغایر با قواعد و موازین بین المللی است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز گفت تصمیم دولت جدید آمریکا برای اعمال فشار بر ملت ایران از طریق ممانعت از تجارت قانونی ایران با شرکای اقتصادی خود اقدامی نامشروع غیر قانونی و متخلفانه است که متضمن مسئولیت بین المللی دولت آمریکا است و جمهوری اسلامی ایران آمریکا را مسئول عواقب و تبعات ناشی از چنین تحرکات یک جانبه و قلدر مآبانه می‌داند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه پنجشنبه در اقدام خصمانه اعلام کرد تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرده است. طبق بیانیه منتشر شده در تارنمای دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت‌های مربوط به حوزه کشتیرانی، انرژی، نفت و همچنین کشتی‌های ناوگان سایه ایران هدف تحریم‌های غیرقانونی تازه قرار گرفتند. قابل ذکر است جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌های آمریکا و متحدان غربی قصر سفید فروش نفت خود را در بازار جهانی افزایش داده و مشتریان جدیدی نیز پیدا کرده است. نمایندگان اردن در واکنش به طرح رئیس جمهوری آمریکا ضد فلسطینیان پیشنهاد صدور پیشنویس قانونی برای ممانعت از کوچاندن فلسطینی‌ها به اردن را مطرح کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا تخلیه کامل باریکه غزه و اسکان فلسطینیان این منطقه در کشورهای عربی همسایه را خواستار شد و با تاکید بر پیشنهاد دستوری خود بر رهبران مصر و اردن از آنها خواسته است تا در اجرای این طرح همکاری لازم را داشته باشند. خمیس عطیه رئیس فرکسیون اراده ملی و اسلامی در اردن از ارائه پیشنهادی برای صدور یک پیشنویس قانون با هدف ممانعت از کوچاندن فلسطینی ها از نوار غزه به اردن خبر داد. تاکنون 50 نماینده از فرکسیون های مختلف در پارلمان اردن و نمایندگان مستقل از این پیشنهاد حمایت کرده اند و احتمالاً تعداد آنها افزایش یابد. این نمایندگان تاکید کرده اند دلایل صدور چنین پیشنویس قانونی با هدف عدم لطمه زدن به وحدت ملی و تاکید بر حاکمیت اردن همسو با احکام قانون اساسی و مخالفت کامل رسمی و مردمی اردن با کوچاندن فلسطینی ها به این کشور به عنوان وطن جایگزین است. آنها تاکید کردند اردن متعلق به اردنی ها و فلسطین متعلق به فلسطینی هاست و ملت فلسطین خود سرنوشتش را مشخص خواهد کرد. دیوان کیفری بین المللی مستقر در لاهه هلند در بیانیه تحریم‌هایی که دولت جدید آمریکا علیه این مرجع قضایی صادر کرده را محکوم کرد. رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرایی اعمال تحریم‌ها علیه دیوان کیفری بین المللی را در حمایت از رژیم صهیونیستی امضا کرد. ترامپ مدعی شد که دیوان کیفری بین المللی در فعالیت‌های غیرقانونی و بی اساسی دخالت کرده که آمریکا و متحد نزدیک آمریکا یعنی اسرائیل را هدف قرار داده است. دیوان کیفری بین المللی امروز در بیانیه اعلام کرد از کشورهای عضو این دیوان جامعه مدنی و همه کشورهای جهان می خواهد که برای تحقق عدالت و حقوق اساسی مردم متحد شوند. دیوان کیفری بین المللی در ادامه از حمایت این نهاد از کارکنان و اعضای خود خبر داد و اعلام کرد که محکم در کنار کارکنان خود ایستاده ایم. در همین حال آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا در اظهاراتی از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در زمینه اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بین المللی انتقاد کرد. رئیس شورای اروپا گفت تحریم ها علیه دیوان کیفری بین المللی استقلال آن را تهدید می کند و سیستم قضایی بین المللی را تضعیف می کند. دیوان بین المللی کیفری 21 نوامبر 2024 دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوآف گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح صادر کرد. سرپرست سفارت افغانستان در تهران فرا رسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک گفت. در آیین سلام سفرا که از سوی دفتر ریاست جمهوری ایران برگزار شد، مولوی فضل محمد حقانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران فرا رسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک گفت.
مولوی فضل محمد حقانی در کنار سایر سفرا و نمایندگان ارشد دیپلماتیک از کشورهای مختلف جهان با ریاست جمهوری ایران دست داد و سلام و احوالپرسی کرد و فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی این کشور را تبریک گفت. آیین سلام سفرا روز پنجشنبه با حضور بیش از 100 تن از سفرای کشورها و نمایندگان سازمانهای بین المللی مقیم تهران به مناسبت فرارسیدن 46 سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد. در این مراسم پس از خیر مقدم وزیر امور خارجه، رئیس جمهور ایران سخنانی ایراد کرد و سپس سفرای کشورها و نمایندگان سازمانهای بین المللی مقیم به شکل حضوری فرارسیدن 22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را به رئیس جمهور و مردم ایران تبریک گفتند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان شایعات هک شدن سیستم‌های ادارات و وزارت‌های این حکومت را رد کرد. گزارشی از ذبیح الله قریشی.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان در اعلامیه هک شدن سیستم‌های ادارات و وزارتخانه‌های این حکومت را رد کرده و گفته که سیستم هیچ اداره و وزارت هک نشده است. این وزارت افزوده است اسنادی که در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شود به طور عموم قابل دسترس اند و بیشتر آنان مربوط به سالهای گذشته است که اکنون برای مخشوش کردن اذهان عامه نشر می شود. وزارت مخابرات همچنان به وزارتها، ادارات اماراتی و شهروندان اطمینان داده که تمامی سیستم‌های مربوط به این وزارت محفوظ بوده و به کادرهای مسلکی سپرده شدند. این در حال است که به تازگی برخی رسانه‌ها گزارش دادند که یک گروه ناشناس در یک رویداد بی‌سابقه بانک اطلاعات حکومت طالبان را مورد حمله سایبری قرار دادند و اسناد 21 وزارتخانه و ریاست‌های مستقل این گروه را در اینترنت منتشر کرده است. گفته شده که وزارت‌های خارجه، مالیه، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، معادن، امر به معروف و دادگاه عالی طالبان از جمله نهادهای مهمی هستند که اسنادشان درج کرده است. در کنار وزارت‌هایی که ذکر شد، اسناد وزارت‌های صحت عامه، تجارت، آب و برق، مخابرات، مهاجرین، همچنان اسناد دفتر معاون اقتصادی ریاست الوزراء، سازمان ملی آمار و اطلاعات، ریاست مستقل زندانها و برخی ادارات دیگر در این وبسایت افشا شده است که به تازگی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان با صدور اعلامیه این گزارش را بی بنیاد خوانده به شدت رد نموده و گفته که هیچ اداره این حکومت حق نگردیده و اسناد که منتشر شده مربوط به سالهای قبل بوده که در اختیار همه قرار دارند و این گزارش بی بنیاد می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: مذاکره با آمریکا هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نیست. خطیب جمعه تهران: ترامپ آرزوی خود را درباره ایران به گور خواهد برد. و محکومیت اقدام آمریکا در اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. با مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت که اسرائیل نوار غزه را پس از پایان جنگ به آمریکا تحویل می‌دهد. در پی این اظهارات ترامپ بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی از جمله مصر، اردن و عربستان در بیانیه مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با رد قاطعانه طرح پاکسازی غزه و تملک آن توسط آمریکا بیان چنین فکری را حیرت آور و همراستا با طرح رژیم صهیونیستی برای امهای فلسطین دانست. دعوت میکنم گفتگوی بشنوید از همکارم سید محمد باقر حسینی با دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین دیدارش در دوره دوم ریاست جمهوری با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کاخ سفید پیشنهاد عجیب و بی‌سابقه‌ای رو مطرح کرد و گفت که آمریکا کنترل باریک غزه رو در دست میگیره و با انتقال مردم اون به دیگر کشورها امر بازسازی اون رو به عهده خواهد گرفت و یک به اصطلاح ریوریای جدیدی رو ایجاد خواهد کرد. کنایه ترامپ به منطقه ریوریا در ایتالیا هست که به آسایش و آرامش و رفاه معروفه و منظور ترامپ این بود که در واقع غزه رو به یک منطقه آباد و خوشبخت تبدیل خواهد. مسئله مهمی که در اینجا مطرح شد بحث انتقال اجباری مردم غزه از حدود 1.8 میلیون نفر از ساکنان غزه، به رغم اینکه 88% از ابنیه در این منطقه در جنگ غزه ویران شده، همچنان در غزه به سر میبرن و به هیچ عنوان حاضر نیستن که سرزمین آبا اجدادی خودشون رو ترک کنن. اما به نظر میاد هدف ترامپ از ارائه این پیشنهاد تکمیل کار ناتمام نخست وزیر رژیم صهیونیستی هست. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ابتدای جنگ غزه 3 وعده مطرح کرده بود. اول نابودی حماس و گروه های مقاومت فلسطینی، دوم بحث آزادی اسرای صهیونیست و سوم بحث از میان بردن کنترل حماس بر غزه و ایجاد یک کنترل جدید. با توجه به اینکه نخست وزیر رژیم صهیونیستی مجبور شد در جنگ غزه آتش بس اعلام کنه، اکنون این مسئله در این وظیفه به عهده ترامپ نهاده شده که کار ناتمام نتانیاهو رو تموم کنه. به عبارت دیگر ترامپ قصد داره که با انتقال کامل مردم غزه از این منطقه زمینه نابودی حماس و گروه های مقاومت از یک طرف و اتمام در واقع کنترل و حاکمیت حماس بر غزه رو عملی کنه. ضمن این که با این کار عملا همان گونه که در مورد بقیه مناطق اشغالی فلسطین رخ داد، در نهایت اداره اون رو به رژیم صهیونیستی بسپره و بر مساحت این رژیم اضافه کنه. کما این که ترامپ در واقع قرار هست ظرف 2 هفته آینده در مورد به رسمیت شناختن الحاق کرانه باختری به رژیم صهیونیستی هم موضعش رو اعلام کنه. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خدمات بی‌سابقه‌ای به رژیم صهیونیستی کرد، از قبیل به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل و جولان اشغالی، به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس و طرح ابراهام، یعنی عادی سازی روابط اسرائیل با برخی کشورهای عربی. اکنون هم ترامپ در همین روزهای نخست ریاست جمهوری جدیدش ما شاهد این هستیم که خدمات بی سابقه ای رو به رژیم صهیونیستی ارائه داده. اول اینکه یک فرمان اجرایی رو امضا کرده و 1 میلیون دلار تسلیحات برای رژیم صهیونیستی اختصاص داده. اعلام شده آمریکا سلاحایی رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار خواهد داد که تاکنون این کار رو نکرده، یعنی قبلا این گونه سلاح‌ها رو به اسرائیل نداده بود. و اکنون با بحث انتقال اجباری یا در واقع اخراج مردم غزه از این منطقه قصد داره خدمت بسیار بزرگی رو به رژیم صهیونیستی انجام بده. نکته مهم این هستش که این اقدام یا این پیشنهاد ترامپ با مخالفت کامل همه طرف‌های مواجه شده. در داخل خود فلسطین اشغالی، تشکیلات خودگردان و گروه‌های مقاومت فلسطینی به شدت مخالفتشون رو با این پیشنهاد یا تر اعلام کردن. کشورهای همسایه مخصوصا دو کشور اردن و مصر که ترامپ اعلام کرده قصد داره فلسطینی ها رو به این دو کشور منتقل کنه به شدت مخالف این طرح، عربستان سعودی، امارات و قطر و بقیه هم مخالفت خودشون رو اعلام کردن. در سطح بین المللی نکته جالب این هست که حتی شرکای اروپایی آمریکا مثل فرانسه، انگلیس، آلمان و امثال اینها و کشورهایی مانند برزیل در آمریکای لاتین و همچنین روسیه و چین به عنوان دو قدرت بین المللی رقیب آمریکا مخالفت شدید خودشون رو با این طرح اعلام کردن و از همه مهمتر سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و همچنین دبیر کل این سازمان به شدت مخالف این طرح هستند و اون رو اقدام غیرقانونی تلقی میکنن. حالا به نظر میرسه که ترامپ اگر با واکنش جدی مواجه نشه به دنبال عملی کردن طرح‌های خودش هست و همان گونه که در بحث جنگ تجاری آمریکا با شرکاش مخصوصا کانادا و مکزیک دیدیم، بعد از اعلام تعرفه 25% بر کالاهای کانادایی و مکزیکی و اعلام مقابله این دو کشور با این طرح آمریکا، ترامپ ناچار شد عقب نشینی کنه و یک ماه این طرح رو به تعلیق در بیاره. من فکر میکنم در مورد بحث انتقال اهالی غزه هم همین مسئله کاملا مطرح هست و اگر مخالفت قاطع در خود فلسطین اشغالی و همچنین در سطح منطقه‌ای و بین المللی با طرح ترامپ صورت بگیره، وی قادر به اجرای کردن این طرح نخواهد.
جناب آقای میرطاهر، شما اشاره کردین ترامپ در مورد دیگر مسائل از جمله به دست گرفتن کانال پاناما، جنگ تجاری با کانادا، مکزیک و اروپا اظهار نظرهای چالش برانگیزی کرده. با توجه به اینکه ممکن است خب بسیاری از کشورها بحث مقابله با تصامیم ترامپ را دنبال بکنن، به نظر شما چه پیامدهایی داره؟ ترامپ از بیان این گونه اظهار نظرها به دنبال چه اهدافی هست؟ آیا به این اهداف خواهد رسید یا خیر؟
ببینید، اساساً ترامپ نه در فقط در مورد مسئله فلسطین و غزه، در مورد هر چیزی که شما فکرشو بکنید پیشنهادات و ادعاهای بی سابقه رو مطرح کرده. به عنوان مثال این ادعا که کانادا بایستی به ایالات متحده ملحق بشه یا گرینلند باید به تسلط آمریکا در بیاد یا کانال پاناما تحت سیطره آمریکا قرار بگیره، اساساً پیشنهادات و طرح‌هایی هستن که در نوع خودش خارق‌العاده محسوب میشن و در واقع باعث شگفتی جهانیان و مردم جهان و حتی سیاستمداران شدن. ترامپ تا زمانی که با مخالفت جدی مواجه نباشه طرح‌هاشو مسلماً پیش خواهد بود، اما تجربه نشون داده مقاومت در مقابل ترامپ باعث عقب نشینی وی خواهد شد. در مورد بحث غزه و فلسطین کاملا اهداف ترامپ مشخصه. هدف اصلی اون این هستش که در واقع اهداف رژیم صهیونیستی مخصوصا توسعه ارضی از نیل تا فرات رو محقق کنه و در عین حال بحث ایجاد کشور مستقل فلسطینی به این ترتیب کلا تحت محاق بره و به فراموشی سپرده بشه.
گفتگوی بود از همکارم سید محمد باقر حسینی با دکتر سید رضا میرطاهر، آگاه مسائل سیاسی. مراسمی به یاد تلاش‌های علمی و فرهنگی امیر علیشیر نوایی و ظهیرالدین بابر در کابل برگزار شد. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی بشنوید.
یاد بود از امیرعلی شیرنوایی و ظهیرالدین محمد بابر، دو تن از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی ترک تباران در کابل. این مراسم به حمایت سفارت ازبکستان در کابل برگزار شد. آیبک اسمانوف، سفیر ازبکستان در کابل، در این مراسم گفت در روزهای نخست برگشت دوباره طالبان به قدرت، حکومت و مردم ازبکستان رابطه خود را با حکومت طالبان برقرار کردند، زیرا افغانستان و ازبکستان مشترکات فرهنگی و تاریخی زیادی دارند و در حال حاضر هم رابطه دو کشور در سطح بلندی قرار دارد.
امروز روابط بین کشورهای ما نیز بمثال و در سطح بلند قرار دارد، الحمدلله. کابل یادآوری است که در همان روزهای اول اعلام امارات اسلامی افغانستان، حکومت و ملت ازبکستان رابط دوستی را با برادران افغان برقرار نمود.
سفیر ازبکستان در کابل افسود که در اثر تلاش های رهبران افغانستان و ازبکستان داد و ستد تجارتی میان دو کشور در سال گذشته به 1.1 میلیارد دلار افزایش یافته است.
لطف تلاش های رهبران دو کشور، رئیس جمهور ازبکستان محترم شوکت مرزیایف و شیخ صاحب محترم هیبت الله هنزاده، همکاری فعال را رهبران وزارت ها، تاجران دو کشور بر لطفشان و حرکت و سعی حرکتشان گردش مالی تجارتی هر دو جانبه در سال گذشته بیش از 1.1 میلیارد دلار افزایش یافته.
عتیق الله عزیزی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، هم در این مراسم امیرعلی شیرنوایی و ظهیرالدین محمد بابر را از مشاهیر جهان اسلام دانستند و گفت مکتب اسلام شخصیت‌های بزرگی را در خود پرورش داده است که شمار زیادی از این شخصیت‌ها در حوزه تمدنی ما بزرگ شده است.
او نقش بسیار مهمی در ثبات سیاسی و فرهنگی دوران حکومت سلطان حسین بایقرا داشت و همچنین مقام شامخ در تاریخ و فرهنگ ادبیات دری و در اعتلاء شعر و ادب و هنر هرات در قرن نهم داشته است. با پیوند سیاست و ادبیات در راه اعتلاء و پیشبرد فرهنگ و زبان ازبکی نقش بسزای در تاریخ زبان ازبکی ایفا کرد.
شماری از اشتراک کنندگان نیز در این مراسم با خوانش شعر و مقاله نگاهی به زندگی امیرعلی شیرنوایی و ظهیرالدین محمد بابور انداختند و این دو شخصیت را از ستاره‌های علم و فرهنگ عنوان نمودند.
امیرالکلام امیرعلی شیرنوایی با زبان شعر به جهانیان نشان داد که عشق و حکمت در سایه کلمات است که در واقع به شکوفایی میرسن، به بالندگی میرسن و رشد میکنن.
فلسفه وجودی نوایی ایرا نشان میداد که یعنی خوبی کردن، خدمت کردن به مردم، به وطن، به جامعه، به علم و فرهنگ، یعنی همین هست خدمت، همین هست عبادت، همین هست فلسفه وجودی انسان که در دنیا آمد.
امیرعلی شیرنوایی نزدیک به 580 سال پیش در شهر هرات چشم جهان گشود. او شعر و داستان‌های زیادی به زبان دری و ترکی دارد. امیرعلی شیرنوایی بیش از 5 قرن پیش وزیر کلیدی سلطان حسین بایقرا در هرات بود که ساخت و ساز دوران او اکنون بخش بزرگی از میراث‌های فرهنگی افغانستان هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس اداره نگهداری محیط زیست ولایت ننگرهار میگوید با اتباع خارجی در صورت سهم گرفتن در پروژه‌های عمرانی مجوز شکار پرندگان مهاجر را میدهند. گزارشی از محمد آصف شینواری.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید با اتباع خارجی بعد از آن اجازه شکار پرندگان را میدهد که در پروژه‌های عمرانی سهم بگیرد. به گفته مسئولان برای محافظت از محیط زیست شکار هر نوع پرندگان مانع قرار داده شده است. قاری احسان الله مختار، رئیس اداره نگهداری محیط زیست در ولایت ننگرهار میگوید بر اساس هدایت اداره عمومی محیط زیست بانی در اتباع خارجی اجازه شکار پرندگان داده می شود که برای شکار پرندگان مهاجر کشور مربوطش آمده باشد. همچنان سهم شدن شکارچیان خارجی در پروژه های عمرانی و نهادهای خیریه شرط دیگری برای اتباع خارجی گذاشته شده است.
بیا زمونږ اداره جواز ورکوي چې هغه دلته عام المنفعه کارونه وکړي.
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست ولایت ننګرهار میگوید برای آگاهی دهی به مردم در خصوص پاک نگه داشتن محیط زیست، علاوه از مکاتب و مدارس دینی به تمام ولسوالی های این ولایت سفر نموده و با مردم از نزدیک صحبت نموده است.
لیسو تلاڑیو، مدرسو تلاڑیو، علماء کرام سره مجلسونه کړی دي.
افغانستان از جمله کشورهای متضرر شده از تغییرات اقلیمی می باشد. آگاهان بر این باورند به هر اندازه که توجه برای پاک نگه داشتن محیط زیست و حیات وحش در کشور بیشتر می گردد، به همان اندازه تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی کاهش می یابد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان. We'll be right back.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر.
با رادیو دری
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
به نام خالق بی همتا، سلام و درود به شما عزیزان شنونده. از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه هستید سپاسگزاریم. موضوع امروز برنامه پناه بردن به خداست. در این رابطه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی را تقدیم حضورتان می‌کنیم.
رسول خدا فرمود از 5 چیز به خدا پناه ببرید. مواظب باشید 5 چیز تو جامعه نیاد، تو محله نیاد، تو خانواده نیاد، که اگر این 5 تا تو جامعه بیاد آثار منفی دارد. یعنی چی پناه ببرید؟ این منظور نیست که خودتون رو کنار بذارید. اگر تو جامعه کسی انجام بده جلوشو بگیرید. کدام آدم عاقلی سواره کشتی که میشه اگه کسی کشتی رو سوراخ کرد هیچ چی نمیگه، داد میزنه سرش آقا نکن این فرو میریزه. یا یه گناه مثلا فرض کنید که اجتماعی رو کسی انجام بده، یا یک چیزی که احساس خطر بر جان خودش میکنه، اگر چنانچه یک جایی یک گناهی رو انسان ببینه آثارش اجتماعی، باید عکس العمل نشون بده. رسول خدا فرمود از این 5 تا گناه به خدا پناه ببرید، نذارید تو جامعه زیاد بشه. یک، اولین گناه فرمود فحشا. فرمود فحشا یعنی روابط جنسی غیر صحیح، روابط جنسی حالا از راه‌های غیر شرعی. فرمود اگر این گناه تو جامعه زیاد بشه دردهای جدید تو جامعه میاد. خیلی جالبه، این خبر غیبی است، دردایی که تو گذشته نبوده. ما ایدز در گذشته نداشتیم، ایدز بیماری جدیده. این روایت پیامبر است. ولذا مواظب باشید. الان افسردگی، عرض میکنم بیماری های جسمی، ارتباطات نامشروع خیلی دچار مشکل کرده بعضی از خانواده ها رو. فراوان گاهی انسان مواردی رو میبیند، دختران جوان، پسران جوان به خاطر بی‌دقتی در دوران دانشجویی یا مخصوصا دختران جوان، حالا این برای اونا پرآسیب تره، اینها گاهی زندگیاشون بعدا از هم پاشیده، ارتباطات قبلیشون باز شده بعد از ازدواج، هم همسری که داشتن از دست دادن، هم شانس ازدواج، توجه ندارد به این نکته که چقدر اگر تو جامعه رابطه زیاد شد ضابطه کم میشه. اگه کسی فهمید تو این اداره با رابطه میشه پروانه گرفت، کسی دنبال ضابطه و مالیات دادن و او چقدر را بخوام برم این انقدر رشوه میدم میگیرم. اگر یه جوانی بود با رابطه قضایای جنسی رو حل میکنه سراغ صعوبت ازدواج نمیره. اول باید ضابطه رو آسان کرد، بعدم باید رابطه رو قطع کرد. این یک. فرمود 5 تا چیز رو به خدا پناه ببرید. یکی فاحشه در هر جامعه ای و فحشا در هر جامعه ای گسترش پیدا کند، بیماری های جدید روانی جسمی تو اون جامعه ایجاد میشه. 2، فرمود جامعه اگر دچار گناه اقتصادی بشه، کم فروشی، خودعه، نیرنگ، کاسب کم بذاره، معلم کم بذاره، نویسنده کم بذاره. به قول آقای قرائت در یه جلسه که بعضی نویسندگان بودن، فرمود بعضی از این نویسندگان باید برن رئیس سازمان آب بشن، از باز آب به کتاب بسن، مطلب توش نیست، فرق نمیکنه، اینم یک نوع کم فروشیه دیگه، کتاب میخوانی سر تا تهش مطلب نداره. گاهی مطالب از عین کتاب بدون آدرس، خب این سرقته. سرقت که فقط سرقت مالی نیست، شما 20 صفحه گاهی 10 صفحه توی کتاب از یک منبع نقل شده بدون آدرس، یا موارد دیگری بدون اجازه مؤلف کتاب چاپ شده تو بازار، اینا سرقت های علمی است. و لذا فرمود دومین موردی که پناه ببرید به خدا اینه که تو جامعه گناه اقتصادی، کم فروشی، گران فروشی، خودعه، نیرنگ، فرمود اگر اینا تو جامعه زیاد بشه در اون جامعه شدت و سختی میاد، قحطی، کمبود، مشکلات. تو تاریخ اقوام مختلف به گناهان مختلفی گرفتار شدن. قوم لوط دچار گرفتاری همجنسگرایی شد که متاسفانه تو قرن بیستم امروز اروپا بهش مبتلاست، رسمیت بهش میده، افتخارم میکنه. خب عذاب آمد این قوم رو به خاطر همجنسگرایی از بین برد. قوم شعب دچار گناه اقتصادی بود، کم فروشی میکرد، سنگ ها رو، حالا قدیم سنگ ترازو بود، گاهی کمش میذاشتن، از 900 گرم رو 1 کیلو مثلا، 800 گرم رو 1 کیلو. من شنده بودم سابقا بعضی کاسبا بودن که سر به این سنگ های کیلو کم میکرد. خب حالا اینا اگه عمدی باشد گناه بزرگی است. فرمود در جامعه گناه اقتصادی اگر زیاد بشه مشکلات اقتصادی هم میاد سراغ مردم. این دوتا. سوم، جامعه‌ای که زکات نده، بارندگی، ترسالی، نشاط در کشاورزی کم میشه. خب اینا باید روش دقت بشه، توجه بشه. این زکات چقدر آیه تو قرآن داره. امام هشتم فرمود کسی نماز بخونه زکات نده نمازش قبول نیست. آقا چرا آقا؟ فرمود خود خدا تو قرآن میگه یقیمون از صلا و یعطون از زکا. زکات بغل یقیمون از صلا است. همه جا تو قرآن روایت از امام رضا است. خب زکات رو اسلام قرار داده برای رفع نیاز فقرا، برای رفع نیاز مستمندان در جامعه. بسته زکات رو روی دام، طلا و نقره و روی محصولات کشاورزی، گندم، جو، اونی که تو کتابا تعریف شده. این آیه، این وقتی امام رضا میفرماید زکات ندی نماز قبول نیست، وقتی قرآن میفرماید یه پایه ایمان زکاته، وقتی اسلام بر 5 تا پایه استوار شد، شما یه چرخ ماشین رو در بیار، ماشین راه نمیره، بالاخره یک پایه رو کم کردی. همین آدم میبینی 30 سفر عمره داره، 20 سفر کربلا داره، زکات گاهی تو مالشون نیست. فرمود جامعه ای که منع زکات بشه، زکات خدا نمیگه بدن به شما، میگه برید بگیرید. به پیغمبر میگه خذ من امواله، برو زکاتو بگیر. پیغمبر اصلا مأمور رسمی زکات داشت زمان خودش، میرفتن زکات رو میگرفتن. نکته چهارم خیلی روایت دقیق فرمود، چهارمین گناهی که اگه جامعه بهش مبتلا بشه اثر وضعی داره اینه که یه جامعه ای عهد خدا رو زیر پا بذاره، عهد پیامبر خدا رو زیر پا بذاره. خب عهد خدا با مردم چی بود؟ امیرالمومنین بود. خود روایت یه معنای وفای به عهد اینه، مردم اینو زیر پا گذاشتن، بنی امیه حاکم شده. فرمود اگر مردم عهد خدا رو زیر پا بیارن، سلط الله علیهم عدوهم، خدا دشمن رو بر اینا مسلط میکنه. امیرالمومنین در نهج البلاغه است، فرمود منو اذیت میکنید، باش منم میبره خدا، دعا میکنم منو ببره. ولی خدا آدم شهوتران، آدم ذلیل، آدم پست، میلجو، شهوتران، خب حجاج بر اینا حاکم شد، غلام صغیر، پیشگویی حضرت امیر تو نهج البلاغه است. خطبه 128 رو ببینید، فرمود تو این عراق کسانی حاکم میشن، وضعیتی میشه که امام حسین به شهادت رسیده، صاحب الزنج حاکم شد، قحطی ایجاد کرد، آدم کشی کرد، کاری کرد تو این عراق که مردم گوشت مرده میخوردن، جنازه زمین میافتاد تیکه تیکه میکردن میخورد، سگ و گربه مرده میخوردن. اینم چهارم. و پنجم، اگر جامعه ای طبق حکم خدا حکم نکنه، خدا میگه ربا حرامه، این بگه حرام نیست، خدا میگه حجاب لازمه، بگه نه اینا قدیمی شده دیگه بذار کنار، خدا میگه غنا حرامه، این میگه نه اینا مال 14 قرن پیش بود، کی گفته غنا حرام، خدا میگه قمار حرامه، این بگه نه تفریحه، خدا میگه رشوه حرامه، این بگه هدیه است. فرمود جامعه ای که حکم خدا رو عوض کنه، گفت خداوند این جامعه رو به هم گرفتار میکنه. دیدی بعضی خونه ها کلاف سردرگمه، جمع نمیشه، هر کار میکنن جمع نمیشه، سر و ته زندگی جفت نمیشه، نه سر و ته مالی ها، نه گرفتارن، نورانیت تو خونه نیست، برکت تو خونه نیست، از اولاد یه جور، از همسر یه جور، از همسر اصلا نمیتونه، کلاف سردرگم میکنه. این آیه قرآنه، و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، زنکا یعنی سخت، کسی یاد من تو خونش کم رنگ بشه زندگیش سخت میشه.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارت.
دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس است.